بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
رسیدیم به ساعت 11. صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون و در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه و اما ورزش.
موج اف ام
ردیف 88
رادیو جوان. اقتصاد،
تفریحات و سرگرمی،
دانش،
علم و فناوری،
سیاست،
فرهنگ و هنر
و اما
ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. دوشنبه 4 شهریور سال 1398 خورشیدی با شما ایم تا ساعت 11:25 دقیقه با برنامه و اما ورزش. سامانه پیام کوتاه ما 3881 منتظر دریافت نظرها، سوالها و سوژه های شما هستیم. و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 ایستگاه رادیوی جوان موج اف ام ردیف 88 سامانه رادیو جوان نقطه آر در گیرنده های صوت و تصویر رادیو نما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت شنیدن. عناوین برگزیده امروز: در ادامه رقابت‌های جام جهانی تکواندو در ووشی چین سال 2019 میلادی، تیم دانشگاه آزاد نماینده کشورمون در بخش تیمی مشترک پس از پیروزی در مقابل تیم‌های ساحل آج و روسیه در بازی نهایی مقابل نماینده میزبان شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی رسید. تیم ملی والیبال بانوان ایران در آخرین بازی خود از مسابقات قهرمانی آسیا برای کسب عنوان هفتمی مقابل اندونزی به میدان رفت و با پیروزی 3-2 در جایگاه هفتم قرار گرفت. با این نتیجه تیم ملی والیبال کشورمون نسبت به دوره قبل این رقابت‌ها 2 پله صعود داشته. آخرین روز از مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان در مجارستان در بخش کانو 1000 متر، محمد نبی رضایی نماینده کشورمون در جایگاه 13 قرار گرفت. نبی رضایی در کانوی 5000 متر هم به جایگاه 8 رسید و در چارچوب همین رقابت عادل مجللی ملی پوش کانو ایران در ماده 200 متر به مکان 6 رسید. مسابقات جوده قهرمانی بزرگسالان جهان از دیروز به میزبانی ژاپن و در شهر توکیو آغاز شده که سعید مولایی قهرمان وزن منهای 81 کیلوگرم جهان تنها نماینده ایران در این رقابت هاست که از روز ششم شهریور به مصاف حریفان خواهد رفت. والیبالیست‌های نوجوان کشورمون در آخرین بازی خودشون از دور نخست رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان در تونس دیشب به مصاف ایتالیا رفتن و در نهایت با نتیجه 3-1 مغلوب این تیم شدن. پس با این حساب ایران بعد از تیم‌های ایتالیا و جمهوری چک به عنوان تیم سوم به دور بعدی رقابت‌ها صعود می‌کنه. در مورد نتایجی که کسب کردیم در رقابت‌های قایقرانی در مجارستان، دوستان من یه بخشی رو آماده کردم. مصاحبه اختصاصی هست با عوامل تیم ملی که در مجارستان حضور دارن. با هم دیگه بشنویم.
تیم ملی قایقرانی آب‌های ایران به رقابت‌های جهانی مجارستان رفت اما موفق نشد هیچ سهمیه‌ای برای المپیک 2020 کسب کنه. به عبارت دیگه قایقرانان کشورمون در این رقابت‌ها به هدف اصلی خودشون نرسیدن. آقای ملکی سرمربی آقایون و خانم مجللی سرمربی تیم ملی قایقرانی بانوان هر دو علت را در کمبود تمرینات دیدن.
تمام رقبای ما تو آسیا از 4 سال قبل برنامه‌ریزی کردن، از یک سال قبل تمرکزشو گذاشتن از اردوهای آمادگیشون بگیر تا مسابقات کاپ جهانی، خودشونو آماده کرده بودن برای مسابقات سمی المپیک، ولی ما حدودا 6 ماه تمرین کردیم. یعنی تو این 6 ماه باید تمام کارامون انجام میدادیم، آمادگی پایه، آمادگی اختصاصی، آمادگی جهت مسابقات. بعد ما رشتهمون رشته تیمیه، حتما باید زمان داشته باشیم، اونم زمانی نداره، حد یک سال، یک حداقل یه مربی میخواد کار کنه باید 4 سال تمام روی ورزشکاری کار کنه که آمادهش کنه برای قایق تیمی مثلا قایق ما که 4 نفره بوده.
کلن 4 ماه تقریبا میشه گفت یک هفته توی اردو بودیم و قطعا برای یه مسابقات به این مهمه که همه سالیان سال دارن برش زحمت میشن و تلاش میکنن، هیچ وقت با 4 ماه خوردی تمرین قطعا ما نمیتونیم جز کسی باشیم که بخوان سهمیه بگیرن. بنابراین باز واقع بین می بودیم و من انتظار از بچه ها فقط این بود که بیان به همون کاری که قرار بود انجام بدیم اینجا انجام بشه و تایمشون تا روزی که قرار بود اینجا اون تایمی که انتظار داشتیم رو بزنن. یعنی همشون نه، در واقع که توی تو مسافت 500 متر شاید تایمش میتونست کمی بهتر باشه، اما به خاطر یه تاکتیک اشتباهی که خود بچه‌ها توی مسابقه به قول گفتنی انجام دادن، تایمشون همون تایمی شد در واقع که همیشه میزدن، اما چون قبلا یه تایم بهتری یک بار زده بودن انتظار داشت که اون تایم بهتر رو اینجا بزنن، که خب نشد این کار انجام بدن.
محسن میلاد قهرمان سابق قایقرانی و کارشناس این رشته صحبت‌های مربیان تیم ملی رو تایید کرد.
این نتایج دقیقاً برایند برنامه گذشته بوده که اجرا شده. بعد اینو به اطلاعاتون برسونم که ما سال گذشته خب یه مدت 6 ماهی رو فدراسیون به صورت سرپرستی اداره میشد و خب از این 6 ماه دقیقاً مصادف شد با تقریبا بخشش مصادف شد با تمرینات زمستونی بچه‌های تیم ملی قایقرانی که بچه‌ها عملا اردو نداشتن حالا به دلایل مختلف و این خودش میتونه سهم خیلی بسزایی داشته باشه در کسب نتایجی که الان به دست اومده. بعضا ما سالهای گذشته یا دورهای گذشته برای کسب سهمیه المپیک حتی اردوهای زمستانمون خارج از ایران با تیمای دیگه مشترکن برگزار میشد، حالا در بدترین شرایط تیم به مالزی میرفت و اونجا تمرین میکرد در کمپ زمستانی مالزی و در شرایط ایدال سالهایی بودش که تیم ما به کمپ پرتغال میرفت و اونجا با تیمای مطرح دنیا به صورت مشترک هم تمرین میکردن که میتونست باعث رشد وضعیت بچه ها از لحاظ رکوردی و از لحاظ فنی باشه که متاسفانه امسال اونم نداشتیم. علاوه بر این خب با توجه به شرایط اقتصادی که موجود هست عملا هیچ سفر تدارکاتی دیگه نمیشد برای تیم ها داشته باشیم و تیم ملی بدون هیچ سفر تدارکاتی مستقیما وارد مسابقات قهرمانی جهان شده.
حالا باید برای کسب سهمیه المپیک 2020 چه کنیم؟
الان باید به قهرمانی آسیا فکر کنیم که حدودا 7 ماه دیگه مونده، حدود 7 ماه، یعنی از الان که من با شما صحبت میکنم حدود 7 ماه دیگه مونده تا مسابقات آسیایی که اونم خارج از فصله، یعنی تو زمستون ما طور معمول ما همیشه مسابقاتمون اواخر تابستون اوایل پاییز بوده، ولی الان مسابقات قهرمانی آسیا به خاطر سهمیه افتاده اوایل بهار، برای همین ما از الان باید برنامه‌ریزی کنیم تا 7 ماه دیگه انشالله تو قهرمانی آسیا بتونیم سهمیه بگیریم.
قایقرانی یک رشته پرمداله که اگه به اون توجه بکنیم میتونیم در آینده نزدیک از مدال‌های اون بهره‌مند بشیم.
ساعت 11 و 12 دقیقه و 12 ثانیه شما شنونده رادیو جوان هستید و برنامه و اما ورزش. اما آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران یه اظهار نظر جالبی کردن که شاید اصلا در نوع خودش کم نظیر، شاید هم بی نظیر باشه. میخواییم در موردش بیشتر صحبت کنیم با آقای هیوا یوسفی، نایب رئیس انجمن ورزشی نویسان کشورمون. آقای یوسفی سلام بر شما، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمتون هستم.
اگر خبرنگاری از سرمربیان لیگ برتری سوال بی ربط بپرسد، مطابق قانون میتوانیم 4 سال از فعالیت فوتبالی محرومش کنیم. این رو آقای تاج گفتن. مطابق کدوم قانونه که خبرنگار رو رئیس فدراسیون میتونه 4 سال محروم بکنه؟
ببینید اظهار نظری که آقای تاج کردن ظاهرا در نشستی بوده که بعد از ظاهرا جلسه با نماینده های مجلس بوده. تو ویدیویی که منتشر شده آقای دکتر احمدی رئیس انجمن هم نشسته، من با ایشون صحبت کردم، گفتم که این چیه ماجراش، ایشون این حرفو چجوری زدن. توضیحی که آقای دکتر احمدی دادن گفتن ایشون داشتن در مورد کارگاهی که دیروز صبح برگزار شده تو فدراسیون فوتبال با حضور یک مدرس در واقع کنفدراسیون در مورد مسائل رسانه‌ای برای خبرنگاری کارگاهی برگزار شده بود، گفتن ایشون داشته اونو توضیح میداد. مطابق نظر من ابهامی که شما دارید اشاره میکنید خب خیلی چیز کلیدیه، اینکه ایشون دارن به کدوم قانون استناد میکنن. ما همچین قانونی تا جایی که من میدونم نداریم و بعد مثلا مشکلات دیگه‌ای داره، مثلا تفسیر این قانون حتی اگرم چیزی هم وجود داشته باشه که وجود نداره، خب سوال بی رد یعنی چی؟ کی تشخیص میده که کدوم سوال مرتبطه کدوم سوال مرتبط نیست؟
کاملا.
مثلا الان ایشون دارن توضیح که من فقط اینو بگم، من تو اون کارگاه بودم، مدرسی که اومده بودن، خب اولا سطح کارگاه به نظرم خیلی بالا نبود متاسفانه، و بعد اونجا مدرس توضیحی که داد گفتش کنفرانس در واقع قبل از بازی معمولا مرتبط با بازی و بهتره که داشتیشون برای مدیر رسانه تیما توضیح میداد که بهتره که یه جوری مدیریت کنی که سوالای غیر مرتبط پرسیده نشه.
بله.
بحث توصیه است، بحث قانون نبود که شما اگر کسی این کارو بکنه 4 سال یا 2 سال یا هر چقدر محروم میشه. بحث اینه که کسی که داره اون جلسه مطبوعاتی و مدیریت میکنه یه جوری مدیریت کنه که مرتبط به اون بازی باشه سوالا.
خب
این که آیا سوالی غیر از اون پرسیده میشه و جواب میدن یا نه، من به شما بگم که بله پرسیده میشه، جواب میدن همه جای دنیا. همین یکی دو هفته پیش فینال در واقع بازی سوپرکاپ اروپا که تو ترکیه بود، خبرنگاری که از کشور خودمون رفته بود از آقای یورگن کلوپ در مورد فوتبال ایران پرسید.
بله.
ایشون جواب داد.
بله.
و توضیح داد که با سیروس دین محمدی و سرجی تیموریان در واقع اونجا بازی میکرد تو ماینز. خب و کسی نه خبرنگار رو محروم کرد نه به آقای کلوپ تذکری دادن که چرا خارج از موضوع صحبت میکنید. الان تقریبا یک ماه اخیر مربیای 3 تا تیم پاریس سن ژرمن، بارسلونا و رئال مادرید تقریبا در تمام کنفرانس‌های خبریشون در مورد نیمار ازشون پرسیده میشه و اونا جواب میدن، در حالی که اصلا موضوع نیمار نیستش، موضوع یه بازی
بله.
بعد و قبل یه بازیه. میخوام بگم که اینا یه چیز طبیعیه، میتونه مربی جواب بده میتونه جواب نده، ولی محرومیت برای خبرنگار خب به نظرم شوخیه.
قطعا من در واقع رسانه‌ای میتونم سوال بکنم و مهمان من میتونه بگه من این سوال رو پاسخ نمیدم.
بله. خب توضیح که دیروز این آقایی که اومده بود، آقای کریستوفر مدرسی که اومده بود، همین بود، گفتش که مربی ملزم نیست جواب بده، شما میتونید مختاری سوال بپرسید، حتی در مورد بازی هم مربی میتونه جواب نده. مربی
بله.
میتونه بگه که سوال بعدی، میتونه بگه من تشخیص میدم جواب نمیدم، یا بگه که آقا مثلا
بله.
هر چی هر چی، ولی
اصلا همه جای دنیا همینه.
بله.
اصلا چون دادگاه نیست که بخواد حتما باید جواب بده، میتونه بگه من پاسخ نمیدم یا در اختیارات من نیست که پاسخ بدهم. اما
بله.
نکته
من توضیح بدم فقط
جان.
فدراسیون فوتبال خب داره تلاش میکنه که یه ذره شرایطی که مثلا تو این سالا تو لیگ بوده رو یه ذره بهتر مدیریت کنه. البته که این به نظرم چیز نداره، جای مثلا فخر فروشی و اینا نداره، میگن ما این کارو کردیم. در این قوانین سالهاست بوده و بیتوجهی که بوده، فدراسیون فوتبال سازمان لیگ بوده، بیتوجهی کردن، جدی نگرفتن، میتونستن سالها زودتر شروع کنن و الان ما نتیجه بهتری گرفته باشیم. منتها این که ما بیایم حالا به خاطر این بگیم حالا ما میخواییم سفت و سخت دهن همه رو ببندیم، بازیکن رو احضار میکنیم که آقا شما نباید به توپ مسابقات ایراد بگیری، خب به نظرم اینا چیزای جالبی نیست.
بله.
و اصلا جواب هم نمیگیریم.
دیواری کوتاه‌تر از رسانه پیدا نمیشه برای آقایون.
بله.
یه موردی هم که هست واقعا خیلی جالبه برای ما اینه که آقای احمدی که رئیس انجمن هم هست، خودشون روزنامه‌نگار بودن، اونجا نشستن و به نشانه تایید در واقع سر خودشون رو خم میکنن و میگن که بله درسته، این مواردی که آقای تاج داره اشاره میکنه درسته، و به جای اینکه اونجا ازشون بخوان بر اساس کدام قانون، چرا 4 سال، چرا 2 سال، نه آیا اصلا شما اجازه چنین داستانی رو دارین که خبرنگار رو محروم بکنید؟ کجای دنیا چنین کاری رو انجام میدن؟ ولی آقای احمدی اینا رو نمیپرسه و تاییدم میکنه صحبت‌های آقای تاج رو، و این واقعا جالب. آقای یوسفی،
من اول اینو بگم که من اون ویدیو رو دیدم، به نظرم نمیاد که آقای احمدی داره تایید میکنه. یعنی حالا من دیدم تو در واقع تو این کانال‌های خبری اینا گذاشته بودن که ایشون سرشون رو تکون میدن، ولی به نظرم نیومد که ایشون داره تایید میکنه. من با خود ایشون هم صحبت کردم، توضیحشون هم بود که خدمت شما گفتم. ایشون توضیح
مشخصه، ایشون داره قوانین رو میگه، یعنی یه جوری میگه که آقا اینه داستان، حالا عنوان هم نمیکنه.
آقای احمدی این بود که ایشون داشته در واقع در مورد اون کارگاه صحبت میکرده، و شاید خب شاید بهتر بود که آقای احمدی مثلا قبل بعد یا یه جوری بهشون یادآوری کنه که خب این چیز درستی نیستش، ما همچین قانونی نداریم، همچین ماجرایی نداریم، و این در واقع قانونی که استناد میکنه آقای تاج بهش وجود خارجی نداره. و عملا هم من عرض کردم به نظرم بیشتر فدراسیون و سازمان لیگ میخوان بگن که ما داریم یه کارایی میکنیم، یه جورای فعال نمایی از نظر من، که خب در نتیجه چیز میان یه جملات میگن که عینیت پیدا نمیکنه قطعا.
بله، به هر حال آقای تاج در مورد حالا این قانون، قانونی که قانون نیست، داره اظهار نظر میکنه. امیدواریم که در اظهار نظر خودشون تغییراتی رو بدن و به جای این برن سراغ قوانینی که در فوتبال ما اجرایی نمیشود اونها رو اجرایی بکنن، نه اینکه حالا قانونی رو بیارن از خودشون در واقع منتشر بکنن. ممنون از شما جان.
بگم که واقعا عملی نیست، به دلیل اینکه در واقع خبرنگارا زیر مجموعه فدراسیون نیستن.
کاملا
فدراسیون
بله.
فوتبال میتواند برای کسایی که عضو بشن و زیر مجموعه شن تو مسابقات که برگزار میکنه میان شرکت میکنن، برای اونای محرومیت در نظر بگیره یا هر چیز دیگه. خبرنگار زیر مجموعه فدراسیون فوتبال نیست. خبرنگار شما چجوری میتونید محروم کنید؟ چی بهش میگید؟ میگید که مثلا شما حق ندارید بنویسید؟ شما خب نهایت اینه که شما با مثلا بگید آقا ما آیدی کارت داره شما صادر نمی کنیم، که اونم شما باید مستند به یک قانون این کار رو بکنید و من به شما میگم که این قانون وجود نداره در حال حاضر.
بله. ممنون از شما آقای یوسفی که در این ارتباط شرکت کردید.
خواهش میکنم.
ممنون، خداحافظ شما. اما دوستان شنونده بخشی رو میخواییم با هم دیگه بشنویم، یه بسته صوتی در مورد یکی از اون قوانینی که باید اجرایی بشه برای آغاز رقابت‌های لیگ برتر ولی هنوز به درستی اجرایی نمیشه. بحث بلیت فروشی الکترونیکی هست، بشنویم.
نگاهی به عملکرد فدراسیون فوتبال کشورمون میتونیم بفهمیم که در یک سال گذشته با برنامه ریزی های بسیار عالی که در فدراسیون فوتبال شده، با رفتن افراد بازنشسته و انتصاب افراد جوان شایسته و جوی اینام مثل آقای ساکت در تمامی پست های فدراسیون، رشته فوتبال تونسته با عملکرد خوب خودش در تمامی زیرشاخه ها قهرمانی رو به ژاپن واگذار کنه.
یه بار دیگه یه حرکت رامین هم بوده جامونده، گل سوم نخوریم ما از ژاپن. هاراگوچی هست، گل سوم رو هم به ما میزنه. تیر خلاص رو زد هاراگوچی.
توی فوتبال ملی و باشگاهی که جلوی ژاپن حرفی واسه گفتن نداشتیم و هم توی جام ملت‌ها حذفمون کردن هم جام باشگاه آسیا، امیدمون به فوتسال و فوتبال ساحلی بود که اونم با همت مسئولین امر الان دیگه میتونیم راحت همه جا بهشون ببازیم. من اصلا این ژاپنیا رو درک نمی‌کنم که چرا میرن این همه برنامه‌ریزی می‌کنن، این همه پول خرج می‌کنن، این همه زحمت می‌کشن که اول بشن. آقا شما معمولی هم ادامه بدین، ما خودمون تو تمام عرصه‌ها قهرمانی به شما واگذار می‌کنیم. اینقدر زحمت نکشید.
دو ما رو تو اوکر ول کنه بچه‌های تیم فوتبال ما، یه حرکت یه فال خطرناک و دروازه باز شد. چرا توپو ول کردیم ما؟
آن دوستان اشاره می‌کنن گویا ژاپن اصلا واسه ما برنامه‌ریزی نمی‌کنه، واسه قهرمانی جهان برنامه‌ریزی می‌کنه. قهرمانی جهان دیگه چیه؟ این چیزا فکر کردن بهش هم هنوز واسه ما قفله. چه برسه واسهش برنامه هم بچینیم. ما اینجا برنامه مدون می‌چینیم، جمعه زور آب گوش بخوریم، آخرش از بیرون غذا سفارش میدیم. دیگه ببین اگه واسه قهرمانی جهان برنامه بریزیم به کجا میرسیم. همین الان این همه برنامه ریزی کردیم برای شروع لیگ، این همه تأخیر در شروع لیگ به وجود آوردیم که ورزشگاه رو استاندارد کنیم که تماشاگر بدون دغدغه بیاد، نیروی انتظامی هم کارش راحت‌تر بشه. ولی اصلا کار به فضای حقیقی نکشید، تو همون مرحله بلیت فروشی تو فضای مجازی موندیم. یعنی مردم میرفتن سایت پول از حسابشون کم می‌کرد ولی بلیتو نمی‌داد.
خرید کردیم، پرداخت موفق، پولمون رفت.
ما تقریبا 12 تا بلیت خریدیم، یه 60 تومن، 225 تومن، یه 10 تومن. هیچ کدومش هم برنگشت.
4 تا بلیت من خریدم 60 تومن، پرداختشو میزنه موفق که اصلا حساب شده مون تا کو بلیت.
تماشاگرا بدون بلیت اومدن، مجبور شدن از زیر گیتا بیان تو. هم کار واسه تماشاگر سخت شد، هم کار برای نیرو انتظامی.
این رفیقمون نیم ساعته داره بر ما کلی میخونه، آخرم رد شد. چطوری رد
شدی؟ یک چیده کارت ملی برای گرفتم زیر خود به خود ثبت شد اومدین تو.
یه گیت دیگه هم هست،
اونم محمد رو رد میکنیم.
یه در مورد اینکه هر کسی بخواد سر جای خودش بشینه که اصلا بحث نمیکنه.
نه الان باید خودی دروازه باشم،
من اصلا جام اینجا نیست. جام خونت چون اصلا نه بلیط گرفتیم نه چیزی.
یعنی من فکر میکنم اون 20 روزی که فدراسیون فوتبال لیگو به تاخیر انداخت برای استاندارد سازی ورزشگاه نبود، برای این بود که به خودشون گفتن یه 20 روز حداقل هیچ اتفاقی نیفته. الان تنها خوشحالیمون جلوی ژاپن اینه که جمله ما یه زمانی آرزومون این بود که جلوی ژاپن یه ست بگیریم، ولی الان به راحتی میبریمشون رو با صدای بهزاد کاویانی بشنویم که اونم من میدونم با این روندی که داریم میریم چند وقت دیگه بهزاد کاویانی ژاپونیا میاد میگه ما تونستیم با برنامه ریزی کاری کنیم ایران دوباره نتونه یه ست از ما بگیره. کلا الان خوشحالیامون تو فوتبال اینه که علیرضا جهانبخش تو برایتون تو لیست 18 نفره هم نیست. کلوب اسم دین محمدیو گفته.
دین محمدی and Timurian where my mates at Mainz.
میناون یه عکس تو جوونیاش جلوی دیوید بکام داره و از همه مهمتر جوونای شایسته ای مثل آقای ساکت تو همه ارکان فدراسیون پست دارن.
در مورد بلیت فروشی بازی پرسپولیس و پارس جنوبی، سازمان لیگ از پرسپولیس توضیح خواسته، گفته که آقا چرا چنین مشکلاتی به وجود اومده، گویا فقط هم در ورزشگاه آزادی چنین مشکلاتی بوده. اما جمعه قراره که یه رقابت حساس برگزار بشه که حالا از اون به عنوان ال کلاسیکو فوتبال ایران هم نام برده میشه. 17:45 دقیقه جمعه ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز، بازی تراکتور آذربایجان تبریز با تیم پرسپولیس تهران که بلیت فروشیش از روز چهارشنبه 6 شهریور به صورت اینترنتی آغاز خواهد شد. این را آقای صادقیان مدیر عامل باشگاه تراکتور گفتن که زیر ساخت ها همه چی آماده است برای استفاده از بلیت الکترونیکی. امیدواریم که دیگه در ورزشگاه یادگار ما مشکلی پیش نیاد و تماشاگران به راحتی بتونن بلیت خودشون رو خریداری کنن و در این حال در جای خودشون برن بنشینن و بازی رو ببینن و بازی هم حواشی خاصی نداشته باشه. ممنون از همراهی شما عزیزان. من حامد مشکینی به اتفاق منا میرزایی، حدیث زمانی، محسن نهاوندی و حسن معین و مجده تهرانی از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداحافظ.
کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمی‌شود.
امروز که همه چی خوبه، چین چین با حال تو جوره، خوش از خوش رنگ با مزه، این کنسروای خوشمزه، لوبیا لوبیای چین چین، محصولی که شده دست چین، چین چین دل همه رو برده، راحتی به سفر آورده، ذرت و نخود فرنگی، سالاد دور چین چه رنگی، دور هم به خوشی میگرده، بادم جون چین چین میچسبه، چین چین. یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
آقا
یه آلیس بدین،
آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بده
بچه ها، همه شو بده.
آلیس برای خانواده.
سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است، فصل گرما خونکی در جام، با شربت آب لیمو سر حالی حالا، آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جوین گردی یادته که باشی بی، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور نوش جون، جوین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب
قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید.